ساعت 21 9 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا با هدف افزایش کمک‌ها به غزه با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. انور خضری زندانی عقیدتی کرد بعد از 14 سال حبس اعدام شد. و در پی افشاگری گزارشی از قتل نیکا شاکرمی، قوه قضاییه برای فعالان رسانه‌ای پرونده تشکیل داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، بلینکن در این دیدار سعی کرد نتانیاهو را تحت فشار بگذارد تا امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه فراهم شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین از حماس خواست تا توافق پیشنهادی را که باعث توقف درگیری در غزه و بازگشت گروگان‌ها به خانه می‌شود بپذیرد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. این هفتمین سفر آقای بلینکن به خاورمیانه از زمان آغاز درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل است. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند انور خضری زندانی عقیدتی کرد بعد از 14 سال حبس روز چهارشنبه در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. آذر 1388 او به همراه 6 تن به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد، بازداشت شد. پیشتر در همین پرونده فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی اعدام شده بودند. انور خضری سال 97 با انتشار یک نامه شکنجه‌های روحی و جسمی خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه را شرح داده بود. دو روز پس از انتشار گزارشی بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در اعتراضات 1401، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه تعدادی از خبرنگارانی که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز چهارشنبه اعلام کرد این افراد در ارتباط با پرونده نیکا شاکرمی مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی منتشر کردند. قوه قضاییه اطلاعاتی در مورد خبرنگارانی که احضار شدند ارائه نکرد. سرویس جهانی بی بی سی 10 اردیبهشت ماه با افشای یک سند خیلی محرمانه نوشت که نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار گرفته بود و کشته شد. در همین ارتباط هم این خبر بازتاب بسیاری در بین شهروندان و رسانه‌های سیاسی و کنشگران مدنی در جهان داشته که بنیامین سعد از رادیو فردا نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
پس از آن که بخش جهانی بی بی سی در گزارشی اختصاصی به افشای جزئیات بازداشت و جانباختن نیکا شاکرمی پرداخت و مدعی شد که این کشته شده یه نوجوان روزهای آغازین اعتراض سراسری 1401 بر اساس یک سند محرمانه جمهوری اسلامی در زمان بازداشت با آزار جسمی و جنسی ماموران حکومت روبرو شده، بسیاری به این گزارش واکنش نشان دادند و تقریبا فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان پر شد از نام و عکس و یاد نیکا. آنچه که اغلب کاربران مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بر آن تاکید کردند، مقاومت نیکا شاکرمی تا واپسین لحظه‌های زندگی است. مقاومتی که در گزارشی که بی بی سی جهانی منتشر کرده، در سند محرمانه حکومتی به آن اشاره شده است. نیکا شاکرمی، معترض 17 ساله، در شامگاه 29 شهریور 1401 در جریان نخستین روزهای اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مرکز تهران به حوالی بلوار کشاورز ناپدید و پس از 8 روز پیکر بیجان او به خانواده‌اش تحویل داده شد. نسرین شاکرمی، مادر نیکا، حدود 2 هفته بعد در یک پیام ویدئویی که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داد، گفته بود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی دلیل مرگ دخترش اصابت ضربه‌های متعدد جسم سخت بر سر بوده است.
گواهی پزشکی قانونی هم همین رو دقیقاً به ما گفتش که بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به همسرش کشته شده.
حالا با توجه به آنچه بی بی سی جهانی میگوید و البته برخی نکات آن برای رادیو فردا به طور مستقل قابل تایید نیست، نیکا شاکرمی از ابتدای حضور اعتراضیش در خیابان از سوی چند مأمور مخفی جمهوری اسلامی رصد شده و پس از آن و در جریان یک تعقیب و گریز به دست مأموران گرفتار میشود و در نهایت پس از درگیری مداوم با آنها در یک خودروی سفید یخچالدار به دلیل شدت ضربه ها کشته میشود. این ماجرا نه تنها در بین بسیاری از شهروندان که بین چهره های سیاسی هم واکنش برانگیز بود و از جمله شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران با اعلام همدردی با مادر نیکا و خواهرش آیدا در شبکه های اجتماعی نوشت که مرتکب اصلی این به گفته او جنایت رهبر جمهوری اسلامی است و همه افراد دخیل در این موضوع به عدالت سپرده می شوند. از سوی دیگر عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران در واکنش به این ماجرا نوشت که گزارش چگونگی قتل نیکا به گفته او کالبد شکافی هیولایی به نام جمهوری اسلامی است. اما برخی چهره های دادخواه از جمله حامد اسماعیلیون که خود فرزند و همسرش را در جریان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران از دست داده هم در شبکه های اجتماعی واکنش نشان دادند. این پدر دادخواه نوشت: نیکای عزیز، نه بخششی در کار است و نه فراموشی، قاتلان بی‌رحم مجازات خواهند شد. نیکا شاکرمی تنها یکی از صدها معترض نوجوان و جوانی بود که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران کشته شد. نهادهای حکومتی خانواده شاکرمی را مجبور کردند پیکر این نوجوان را در روستایی دورافتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک بسپارند.
بازار تلف موشه ایستاری
سوهردشت کرد
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
چند کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما پلیس بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد یک پسر 17 ساله پس از مجروح کردن 3 تن با یک شیء تیزی در مدرسه‌ای در شمال بریتانیا بازداشت شده است. هنوز از انگیزه و هویت مهاجم گزارشی منتشر نشده است. این دومین چاقوکشی در مدارس بریتانیا در هفته گذشته است. 7 اردیبهشت هم یک دانش آموز دختر 13 ساله در منطقه ولز 2 معلم و 1 دانش آموز را در داخل مدرسه با ضربات کارد زخمی کرد و به 3 فقره قصد قتل عمد متهم شد. تقابل طرفداران فلسطینی و مخالفانشان در دانشگاه کالیفرنیا به خشونت و درگیری کشیده شد. مخالفان دانشجو خواستار جمع شدن چادرهای مخالفان خواستار جمع شدن چادرهای دانشجویان متأثر از محوطه دانشگاه لس آنجلس هستند و آنها را به یهودی‌ستیزی متهم می‌کنند. شب گذشته هم پلیس نیویورک به درخواست مسئولان دانشگاه کلمبیا وارد این دانشگاه شد و چندین دانشجو را بازداشت کرد. اعتراض‌های دانشجویان به رفتار اسرائیل در غزه به دانشگاه‌های مختلف آمریکا، کانادا و اروپا گسترش پیدا کرده است. در ایران روزنامه اعتماد در گزارشی از تأثیر منفی حضور دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها بر روی کسب و کارها و بازار زنان خبر داد. بر اساس این گزارش در حالی که اجرای برنامه‌های حکومتی در تحمیل حجاب اجباری در یک سال گذشته به بسته شدن برخی اماکن تجاری منجر شده، اما حضور دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها باعث کاهش حضور زنان در بازار و اماکن تجاری شده و موجب کاهش فروش در بازار لوازم زنانه شده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد را جویا شدم.
به نظر میاد که حاکمیت مسائلی رو که به هر حال در چارچوب انگارهای فقهی خودش درست میپنداره اولویت میده و مسائل اقتصادی، رفاه عمومی یا رضایت شهروندان و در اینجا به طور خاص رضایت صاحبان مشاغل و کسبه رو در اولویت‌های خودش نگذاشته. بنابراین ما روبرو هستیم با یک تضاد، تضاد بین اولویت‌های حاکمیت و خواست مردم. همین مسئله حجاب اجباری اینها موجب ناامنی بازار میشه و ما میدونیم که بازار خوش ندارد این ناامنی رو و در نتیجه باید انتظار داشت که سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل و کسبه اساساً کارهای خودشون رو متوقف کنن و یا اینکه کاهش بدن سطح فعالیتاشون رو یا حتی سرمایه‌هاشون رو به کشورهای دیگه ببرن و اونجا فعال باشن. خاطر همین فشارهایی که حاکمیت میاره، حالا یا اهم از مالیات مثل مورد صنف طلا فروشان، نرخ‌های دستوری یا این مورد مسئله حجاب اجباری که فرضاً رستوران‌ها رو می‌بندن یا فشار میارن به کسبه که نپذیرن کسانی رو که به هر حال پوشش اختیاری رو دارن و پیامدهای بسیار منفی خواهد داشت بر اقتصاد، چه در سطح کلان یا میانه یا سطح خرد.
آقای علوی، یکی از این ناامنیایی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه به شکلی ورشکستگی این دسته از مشاغل باشه. حالا این گروه از شاغلان حوزه فروش لوازم زنانه اگر به حوزه آنلاین خرید و فروششون رو انتقال بدن، آیا میتونه این مشکلی رو که الان باش روبرو هستن رو جبران کنه؟
این به نظر نمیرسه که کامل جبران بکنه این کاهش درآمدهاشون. ما میدونیم که این فشارها و ناامنی باعث کاهش درآمدهای این واحدهای صنفی میشه، در نتیجه مجبور میشن به ورشکستگی یا صنعتشون رو عوض میکنن یا رشتهشون رو عوض میکنن یا اینکه فرضاً روشهای دیگه رو انتخاب میکنن برای توزیع همین روشی رو که شما طرح کردید. منتها با توجه به اینکه صنعت دیجیتال و توزیع دیجیتال هنوز در ایران کامل نیست و کاملا جا افتاده، به نظر نمیرسه که اون روش بتونه جبران بکنه این کاهش درآمدها و فروش این واحدها رو. بنابراین دچار بحران نقدینگی میشن و پیامدهای منفی که به ورشکستگی یا کاهش فعالیت ها میانجامه و این در سطح به اصطلاح بنگاه هست، ولی بالاخره تولید کننده یا وارد کننده هم وقتی فروش کاهش پیدا میکنه اونها متضرر میشن، اونها هم به هر حال پیامدهای منفی این گونه اقدامات گریبان اونها رو میگیره و این منتقل میشه تو سطح کلان. یعنی اینکه وقتی فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا میکنه، طبیعتا رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و رکود تعمیق میشه و این تاثیر میذاره اینکه اشتغال کاهش پیدا میکنه و به هر حال این دارای پیامدهای بسیار اساسی خواهد بود، چه در عرصه اقتصادی یا اجتماعی یا حتی سیاسی.
آقای علوی، در ایران کلا آمارها نشان از سهم پایین زنان در بسیاری از حوزه هاست. یه شکاف عمیقی هست بین اون فرصت هایی که برای مردان مثلا هست تا زنان. حالا با توجه به اجرای همین سیاست اعمال حجاب اجباری در ایران، چقدر این مسئله میتونه باعث عمیق‌تر شدن این شکاف بشه و سهم زنان رو از حوزه اقتصاد و بازار باز هم کمتر کنه؟
خب به نکته بسیار موجهی شما اشاره کردید، چرا که سطح مشارکت زنان در عرصه رسمی بازار کار محدوده، چیزی بین 15-17% یا در عرصه مشاغل باز هم چندان زیاد نیست. با این سرکوب‌هایی که در بازار هست و فشارهایی که حاکمیت میاره به بازار و عرصه فضای کسب و کار رو محدود میکنه یا سرکوب میکنه، طبیعی است که زنان بیشترین زیان رو خواهند دید، بخصوص در مشاغلی که به هر حال توزیع در رس زنان هست و مشاغل کوچیک هم هستن، این نیز مؤسسات بسیار کوچک یا میکروسکوپی هستن و اونجاست که اونها بنیه مادی چندان زیاد هم ندارن و به لحاظ مالی بسیار آسیب پذیرن. بنابراین با کمترین فشارها اونها دوچار آسیب میشن و بنابراین سهم زنان چه در بازار کار چه در بازار مشاغل کاهش پیدا میکنه و این شکافی که الان هست، حالا چه شکاف در عرصه سهم در بازار کار یا بازار مشاغل، البته نابرابرتر میشه و ما شاهد گسترش چیزی میشیم که فقر با چهره زنانه خوانده میشه. یعنی باید انتظار داشت که شغل‌هایی که زنها میتونن اون رو تصدی بکنن کمتر بشه و این میانجامه به فقر بیشتر زنان که همین الان هم مورد تبعیض هستن در بازار کار یا در بازار مشاغل. به هر حال تجربه شده در سایر کشورها که هر گونه فشار، هر گونه اختلال در فضای کسب و کار، پیامدش این خواهد بود که زنها از اون جهت که سهمشون در بازار کار کمتره یا فرضاً بازار کار اونها رو نمیپذیره، بخصوص در کشورهایی مثل ایران، اونها آسیب پذیرتر خواهند بود نسبت به مردان.
چه بیشتر تهدید کنند؟
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.